بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جمع بين حكم ظاهري وحكم واقعي از مباحث پرگفتگو در علم اصول، چه شکلی بین حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، حالا موافقش هم حرف داره ولی مخالفش بیشتر حرف، چگونه بین حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی جمع کنیم. این چه داستانی است که شارع مقدس در عالم واقع نماز جمعه رو حرام کرده، در عالم ظاهر میگه زود باش نماز جمعه بخوان، واجبش میکنه با اماره؟ چه وضعیه این؟ خب این از قرن دوم و سوم همونطوری دعوا شروع شده توسط ابن قبه، یک متکلم بزرگ. رسیدیم به بیان مرحوم شهید صدر که حدود 7 راه جمع رو ذکر میکنه. 2 مورد رو دیروز خوندیم و به نظر رسید فرمایش مرحوم شهید که ایراد گرفت به صاحب کفایه و محقق ناینی، ایراد واردی نبود. سومین راهی رو که ایشون ذکر میکنه میفهمد بعضی ها شاید گفتن تو کلمات مرحوم ناینی هم هستین، از این جمع‌بندی و رقم گذاری مرحوم شهید حالا خواهیم فهمید که مثلا 7 تا که ذکر میکنه میبینید 2 تاش 3 تاش مال مرحوم آخونده، چون آخون چند جور حرف زده، مرحوم ناینی هم چند جور حرف زده. از این قسمت های مختلف حرف زدن ها شهید چیزی گرفته. یکی از اون بزنگاه های کلمات مثل مرحوم محقق ناینی وجه سوم رو نمایش میده و اون وجه سوم اینه که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد نیست، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن. حکم واقعی مصلحت در متعلق حکمه، حکم ظاهری مصلحت در خود حکمه، در خود حکم. و هرگاه حکم ظاهری مسلح باشه به مصلحت در خودش و حکم واقعی مسلح باشه به مصلحت در متعلقش، این دوتا حکم با هم دعوا ندارن. یعنی حکم واقعی که میگه صلات الجمعه محرمتون، ما هم نمیدانیم، خبر نداریم، مصلحت در خود نماز، ببخشید مفسده، مفسده در خود نماز جمعه است، در خود نماز جمعه. چون نماز جمعه مفسده داره، حرمت برای او جعل شده است. فالمفسده تو فی المجعول لا فی الجعل، جعل یعنی حکم، مجعول یعنی متعلق. اما این اماره ای که داره میگه صلات الجمعه واجبتون المصلحه فی الوجوب، فی الوجوب، نه در نماز جمعه، نماز جمعه نه، وجوب مصلحت داره نه واجب. خب بنابراین دیگه دعوا نیست که، دعوایی وجود نداره. این اصل فرضیه که ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری جعل کنیم با لحاظ جعل و مجعول، بگیم در حکم ظاهری مصلحت در جعل است، در حکم واقعی مصلحت و مفسده در مجعوله. و رمز دعواهایم رو همین مصلحت و مفسده است. از تضاد رو چی درست میکنه؟ مصلحت و مفسده. چرا میگیم یه چیزی نمیتونه هم واجب باشه هم حرام؟ چون نمیشود هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده. اون ریشه این مصلحت و مفسده است. پس بنابراین خمیر مایه تضاد مصلحت و مفسده است. وقتی خمیر مایه تضاد مصلحت و مفسده است، موضوعش فرق میکنه. مصلحت در جعل تو حکم ظاهری، در حکم واقعی در مجعوله. خب مجعول با جعل دو چیزن که واجب و حرام با هم جمع نمیشن. فرض کنید محقق ناینی میخواد بگه چرا جمع میشن، چطوری جمع میشن؟ بیا یک تأملی بکن. اگر حرام مصلحت در مفسده در مجعول بود، واجب مصلحت در جعل بود، اینا از هم جدایان، با هم دعوا ندارن، در تناقض هش وحدت شرط دان، تناقض هم با تضاد یکیه در باب اجتماع ها، از جهت اجتماع لایجتمعان یکی هن دیگه، تناقض و تضاد از جهت لایجتمعان یکی هن با هم دیگه، هش تا وحدت لازم داره، یکی وحدت موضوعه. خب این میبینیم مصلحت تو جعله، اون تو مجعوله، اون مفسده تو مجعوله، پس با هم دعوا ندارن. مرحوم شهید سعد میفرماید که این وجه هم باطل است. این وجه از جمع بین این که بگیم یکیش مصلحت در جعل است و دیگری در مجعول باطله. چرا باطله؟ چون اگر مصلحت در جعل باشه دیگه شارع چیکار داره به مکلف که بگه نماز بخوان؟ اگر وجوب دارای مصلحت هست، خب میگیم خدایا چیکار داری به ما؟ تو وجوبت مصلحت داره، به ما چیکار داری که میگی نماز بخوان؟ نماز جمعه دیگه مصلحت نداره. در ما نحن فیه دقت کنید، در ما نحن فیه حکم ظاهری مصلحت در چیه؟ در جعله، این در وجوبه. نماز جمعه اصلا مصلحت نداره. میگن خدایا اگر مصلحت نداره مگه تو بیکاری ما رو با سر کار گذاشتی؟ چرا نماز ما تو جعلت مصلحت داره، به مطلوب رسیدی دیگه، جعل کردی وجوب رو جعل کردی، به مصلحتش هم رسیدی دیگه، چیکار داری به من؟ قایت حاصل شد. چرا من برم نماز جمعه بخونم روز جمعه؟ مرحوم شهید میفرماید اگه مصلحت در جعل باشه دیگه دعوا کن اصلا به سالب انتفاع موضوع میشه. اصلا اگه مصلحت در جعل باشه تکلیف معنا نداره که ما مکلفی داشته باشیم یک کسی رو بعثش کنیم، زجرش کنیم، برو این کار رو انجام بده. چرا انجام بدم کار رو؟ نزاییم باطله. میفرماد باطله. مصلحت ها و مفسده ها باید در متعلق احکام باشه. تا مکلف وجهی داشته باشه برای این متعلق رو انجام بده، بگه صلات الجمعه واجبتون، ولی نماز جمعه اصلا مصلحت نداشته باشه، یعنی مجعول مصلحت نداشته باشه، خود این وجوبه. خب وجوب مال خودت، خدا شارع مصلحت هم در جعلش کردی، به مصلحت هم رسیدی دیگه. خب این فرمایش مرحوم شهید واقعا میشه به همین سادگی پذیرفت؟ بعد چیکار کنیم داستان ابراهیم رو؟ داستان ابراهیم رو که بحث کرد ابراهیم رو، یعنی گفت اذبح، اذبح یعنی وجوب ذبح، وجوب ذبح. این مصلحت در جلب باشه دیگه، ربطی به مکلف فیدان این شما ربطی به مکلف فیدانی میکنه، به خدا میگیم تو به مصلحت رسیدی دیگه، چیکار داری به ما اینو چیکارش کنیم؟ بگیم هر جا مصلحت رو شما در جلب تصور کردید، باید بین شارع و انسانها جدائی تصور کنید. بگیم دیگه شارع کار نداره مکلف، خب خود جعل کن دیگه، هی جعل کن، تولید کن، مصلحتش هم نصیبت میشه، نعوذ بالله، نیازت نعوذ بالله نیازت مرتفع میشه. مصلحت در جعل یعنی این، یعنی با این بیانی که مرحوم شهید داره میگه، به همین شکلی که ایشون داره میگه، تعبیر ایشون اینه که لأن تمام الغرض منه تحقق بنفس جعله الذي هو فعل المولى من دون حاجة الى امتثال اصلا، اصلا نیاز به امتثال نیست. ما با خود شهید باید بپرسیم پس چرا من بدبخت بیچاره روز جمعه برم نماز جمعه بخونم، بعد ببینم در عالم واقع حرام بوده، من نماز جمعه رو چرا خواندم؟ یا همون جریان حضرت ابراهیم که میگه اذبح، چرا ابراهیم رفت سراغ کشتن؟ اگه مصلحت در جعله، اگر مصلحت در جعل هست، چرا ابراهیم رفت؟ و مصلحت در جعل باشه این طوری هست دیگه، بحثی نی. به نظر میرسه که محقق نائینی و هر کسی که این پندار رو داشته باشه که ما میتوانیم یکی از راه‌های جمع را بین حکم ظاهری و حکم واقعی با این بیان مطرح کنیم که بگیم مصلحت در جعله، ولی مصلحت در جعلی که ما را مبعوث می کند به سوی متعلق، بعث ظاهری، بعث ظاهری نسبت به متعلق، بله بعث واقعی نیست ولی بعث ظاهری که هست. مصلحت وقتی که در جعل شد، مشکل ما رو حل میکنه. چطوری حل میکنه؟ میگیم آقا تضاد نیست. چرا؟ چون پایه تضاد مصلحت و مفسد است. این پایه رو ما زدیم. یعنی مرحوم نائینی و هر کسی که این پندار رو قبول داشته باشه، پایه تضاد رو زدیم. آقا مصلحتی که در جعل، اون در اون. اما برای اینکه مکلف رو بگیم در باب جعل، وقتی که مصلحت در جعله، یعنی وجوب مصلحت داره. وجوب مصلحت داره یعنی چی؟ اینه بأس. وجوب یعنی بأس. بأس مگر بدون متعلق میشه؟ نه. وجوب که یک چیز پنداری و تصوری که نیست. وجوب به حمل شایع، وجوب به حمل شایع ثنایی، نه به حمل اولی ذاتی. به حمل اولی ذاتی مفهومه، به حمل شایع ثنایی یعنی بأس. یعنی بأس، بأس یعنی چی؟ یعنی سیخ کردن مکلف. خب سیخش بکنیم، سیخ کنیم چیکار کنه؟ خب باید کاری بکنه دیگه. ابراهیم رو خداوند متعال سیخ کرد تا چه کند؟ تا ذبح کنه. ذبح متعلقه، نهایتا میشه بأس ظاهری. چه اشکال داره بگیم در بأس ظاهری مصلحت در خود این بأسه؟ مصلحت خودش در این بأس حقیقتن و نسبت به متعلق مجازیه، بأس مجازیه، بأس حقیقی نیست. اون وقتی که مخالف با واقع در میاد ها، اون وقتی که مخالف با واقع، بعد میفهمیم مجازی بوده. بنابراین جعل جناب شهید، جعل به حملش اولی ذاتی به درد ما نمیخوره، خود شما هم قبول داریم. جعل به حمل اولی ذاتی میره تو مقوله مفاهیم، هیچ کاربرد نداره. جعلی به درد ما میخوره تو احکام که به حمل شایع صنایع باشه. جعل به حمل شایع صنایع یقینا بعث و زجره و بعث بدون مبعوث الیه، بعث بدون مبعوث الیه لغوه. شما بعثی به حمل شایع صنایع بدون مبعوث، کسر بدون انکسار اصلا معنا داره؟ کسر بدون انکسار، بگیم کسر ترکوز، بعدم بگیم مصلحت در خود کسره، بعد شکسته شدن اصلا تحقق پیدا نکنه، اصلا معنا داره کسر بدون انکسار؟ بعث بدون انبعاس اصلا معنا داره؟ بعث بدون، خب انبعاس به چی؟ انبعاس به بعث؟ انبعاث به بعث که دوره، انبعاث به بعث که دور هست، یعنی بعث علت انبعاثه. انبعاث اگه به خود بعث باشه میشه دور، انبعاث باید به متعلق باشه. انبعاث فقط با متعلق معنا داره. کسر تلکوز، خب این کس باید بخوره به کوزه، به کوزه نخوره اصلا کس نیست. بعثم اگر نخوره به مبعوثون الی، مبعوثون الی صلات جمعه در مثال ما صلات جمعه، این اصلا بعث معنی نداره. اما بگیم ظاهرن شارع مقدس مرا مبعوث کرده است به سوی نماز جمعه، خب مبعوث کرده نماز جمعه، آقا مصلحت در بعث دیگه، مصلحت در جعله، اگه مصلحت در جعله تموم شد دیگه، همین حرف شما میشه. ولی هیچ کس حتی خود این شخصیت بزرگوار نمیتونه قائل باشه که بعث بگه مثلا به حمل شایع صنایع، به حمل اولی ذاتیه، جعل به حمل اولی ذاتیه. جعل به حمل اولی ذاتی به درد ما نمیخوره، کاربرد اجتهادی و فقاهتی نداره. به حمل شایع صنایع میشه، به حمل شایع صنایع میشه بعث و زجر فعلی. خب بعث و زجر فعلی ما داریم در امارات، مصلحت آری در خود این بعثه، همانطور که مثلا مصلحت چیه؟ در جریان ابراهیم امتحان بود. در جریان ما چیه؟ عبودیته، میخوام عبد هستیم یا نیستیم. که در زمان غیبت کبرا به من خبر واحد بگه صلات الجمعه واجبتان، حالا انقیاد دارم یا انقیاد ندارم، انقیاد در من هست یا نیست. بنابراین مصلحت در بعث شکی نیست، ولی مصلحت وقتی در بعث بود به این معنا نیست که کار تمامه، باید مکلفی کاری انجام بده، نماز جمعه بخونه. پس بنابراین ببینید کسانی که میگن یکی از راه‌های دفع تضاد آن است که ما در حکم ظاهری مصلحت رو در جعل بدانیم و در حکم واقعی در مجعول بدانیم، یه راه خوبیه، قابل ذکره. به این سادگی که مرحوم شهید دفعش کرد نیست، یک نوع مغالطه کرد. البته تو تعبیرش یه جای آورده که این رو خرابش میکنه، میگه کما فی الاوامر التی یراد منها تطویع العبید علی الاطاعت و الامتثال. این تعبیر میگه اوامر ظاهریه این اتفاق میفته، چنین چیزی که ما امر بکنیم، این شارع امر بکنه و این امرش برای امتحان اطاعت باشه، ببینه عبدش اطاعت میکنه یا نمیکنه. این کلمه رو میاره بعد آخرش خرابش میکنه، میگه فمثل هذا الحکم لا يكون موضوعا حق طاع عقلا، این حق طاعی که خودشون قبول داره، لان تمام الغرض منه تحقق بنفس جعله الذي هو فعل المولى من دون حاجه الى امتثال اصلا ما انه لا یدفع شبهه نقض غرض که او شبهه دیگه است. بنابراین مصلحت در جهل باشه اینطور نیست که من مکلف هیچ کار دیگه انجام ندم، بنابراین جهل تموم شد و شارع به مقصدش رسید، امتثال لازم نداره. نه بحث جناب شهید، این بحث رو چیکارش میکنی؟ جهل بدون بحث که نمیشه البته حق و طاعه رو ما اینجا بحث کردیم که حق و طاعه چه مقدار قابل قبول چه مقدار قابل قبول نیست، حالا فعلا نمیخوام واردش بشیم. تو این تعبیرش رو میخوام بگم، تو تعبیر تو این قسمت آورده که بعدم دیگه رد شده، گفته الوجه سالس که میشه وجه چهارم، ظاهر عبارت کفایه. این که بخوام بگیم هرگاه ما آمدیم مصلحت رو در جعل قرار دادیم دیگه کار تمامه، این قابل قبول نیست از شهید. اگر ما تصور کردیم مصلحت را در جعل دیگه کار تمومه، امتثال لازم نی، پس نعوذ بالله ابراهیم خطا کرد رفت کارد و کشید به گلوی اسماعیل، این خطا کرد، امتثال لازم نبود. چرا این کاری کرد؟ اون که مصلحت در جعل بود، مصلحت در ذب نبود. یقینا مصلحت در ذب نبود. حالا بعضی عمدن گفتن چرا مصلحت داشته بدا حاصل شده، او بعد اول کلام مباحث اعتقادی کلامی پیش میاد، چرا هم چیکارش بکنیم؟ نه، مصلحت در خود جعل بود، در خود بعث بود. ولی هر جا مصلحت در بعث و در جعل باشه معناش این نیست که بعثی نیست، مبعوثون الیه نیست. چرا هست؟ ولی ظاهریه، همین حرفیست که داریم بحث میکنیم. بعث ظاهری اصلا خود وجوب ظاهری، حرمت ظاهری، حکم ظاهری، بعث ظاهری، جعل ظاهری، همینا ظاهری هم. ظاهری معناش اینه که من میرم باید برم انجامش بدم، باید متعلق را پاسداری کنم. وقتی میگه سل صلات الجمعه، خبر واحد، این سل صلات الجمعه مصلحت در وجوب فرض کنید، تصور کنید مصلحت در وجوب، در صلات نیست، معناش اینه که دیگه نماز نخوانم، امتثال اصلا نی. پس بنابراین این راه هم، حالا من که میخوام به این نتیجه برسم که اگر حالا یه مقدار دیگه بیشتر کار بکنیم، تأمل کنیم، به این نتیجه برسیم که این همه دعوا کردن علمای عظام با هم دیگه، همه برمیگرده باز به یک کلمه مشخص میشه. اینا دعواها فقط ثمرات علمی داره، ثمر عملی نداره، به یک کلمه برمیگرده. این هر کس گفته، یکی گفته مثلا مصلحت در جعله، یکی گفته حکم اولی مثلا حکم واقعی شأنیه و حکم ظاهری فعلیه، اون سبجی که مرحوم آخون گفت، یا رتبه حکم ظاهری متأخره. همه اینا رو خوب دقت میکنی بر میگرده به یک حقیقتی که انشاءالله تو جنبندی. صلی الله علی محمد و آل محمد.